ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. آتش بسی 72 ساعته از صبح سه‌شنبه در غزه برقرار بوده است. در تیراندازی در آکادمی نظامی افغانستان دست کم یک سرباز آمریکایی کشته شد. سازمان بازرسی کل کشور مأمور تحقیق درباره مرگ زندانیان در زندان شهر کرد شد. شب بخیر شنوندگان گرامی، الهی روانشاد هستم با خبرها و گزارش‌ها. از ساعت 8 صبح سه‌شنبه به وقت محلی آتش بسی 72 ساعته میان اسرائیل و حماس برقرار شده و اسرائیل میگوید نیروی زمینی خود را از غزه بیرون برده است. آتش بس 72 ساعته در پی مذاکرات دو روزه نمایندگان حماس، جهاد اسلامی و تشکیلات خودگردان فلسطینی با میانجیگران مصری در قاهره اعلام شد. اسرائیل پیشتر گفته بود نماینده‌ای به قاهره نمی‌فرستد، اما خبرگزاری فرانسه می‌گوید اسرائیل تایید کرده است که اکنون نماینده‌ای در قاهره دارد. در همین حال مقام‌های حماس میزان خسارات مستقیم وارد شده به غزه را بین 4 تا 6 میلیارد دلار برآورد کردند و می‌گویند 1850 فلسطینی کشته و حدود 500 هزار نفر در داخل غزه جابجا شدند. به گزارش یونیسف، صندوق کودکان سازمان ملل متحد، 408 تن از کشته شدگان کودک بودند. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد که در واقعه تیراندازی روز سه‌شنبه در آکادمی ملی نظامی افغانستان واقع در غرقه کابل دست کم یک سرباز آمریکایی کشته و 15 تن از جمله یک ژنرال آلمانی زخمی شدند. پیشتر ژنرال محمد ظاهر عظیمی سخنگوی ارتش افغانستان در صفحه توییتر خود این اقدام را به تروریستی نسبت داده بود که اونیفرم نظامی افغانستان را پوشیده بود. به گفته ژنرال عظیمی فرد مهاجم به ضرب گلوله کشته شده است. بر اساس گزارش ها هنوز شمار دقیق قربانیان این تیراندازی و انگیزه های آن معلوم نیست و تحقیقات در مورد آن ادامه دارد. آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران سازمان بازرسی کل کشور را مأمور تحقیق درباره حادثه آتش سوزی در زندان شهر کرد کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آتش سوزی در زندان شهر کرد دیروز دوشنبه منجر به مرگ 11 زندانی شد. مقامات رسمی ایران دلیل این آتش سوزی را اعلام نکردند، اما به گزارش سهام نیوز شماری از زندانیان زندان شهر کرد در اعتراض به تنبیه زندانیانی که اعتصاب قضا کرده بودند تشک‌ها و لباس‌های زندان را آتش زدند. به گزارش سهام نیوز زندانبانان هم درها را قفل کرده و مانع کمک رسانی به زندانیان شدند. رئیس سازمان زندان‌ها امروز سه‌شنبه علت مرگ این افراد را خفگی با گاز مونوکسید کربن اعلام کرد. محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران از تعیین جایزه‌ای به مبلغ 30,000 یورو از سوی ایران برای افرادی که بیشترین فعالیت حقوق بشری را دارند خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، محمد جواد لاریجانی در حاشیه مراسم بزرگداشت روز جهانی حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی با رد حقوق بشر جهانی و لزوم تدوین حقوق بشر اسلامی تأکید کرد. او شکستن محاصره غزه را از وظایف اصلی ایران دانست و گفت اولین جایزه حقوق بشری را به مبلغ 30,000 یورو به رئیس بیمارستان تخصصی کودکان غزه اهدا می کنیم. به گفته او این جایزه از سالهای آینده به افرادی که بیشترین فعالیت حقوق بشری را داشته باشند اهدا خواهد شد. این در حالی است که شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به دلیل گستردگی نقض حقوق بشر در ایران گزارشگر ویژه‌ای در این خصوص تعیین کرده است. و ما روز سه‌شنبه با اعلام آتش بس 72 ساعته میان اسرائیل و سازمان حماس، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا از آغاز گفتگوهای طرف‌های درگیر به میانجیگری مصر استقبال کرد و اعلام کرد که ایالات متحده به تلاش برای دستیابی به یک راه حل پایدار ادامه خواهد داد. در عرصه‌ای گسترده‌تر، تلاش‌های پیشین آمریکا برای اثرگیری گفتگوهای صلح میان اسرائیل و فلسطین با ناکامی روبرو بوده و این امر سردی روابط میان دولت‌های اوباما و نتانیاهو را به دنبال داشته است. نادر صدیقی، همکار ما در واشنگتن، در گزارشی ویژه نگاهی دارد به آنچه که برخی رسانه‌ها از آن با عنوان اختلاف بین دو متحد یاد کردند.
پیکاری که در باریکه پرجمعیت غزه در ساحل مدیترانه در گرفته، پرسش‌های چندی را در زمینه‌های گوناگون حقوقی و جنگی و مسئولیت‌های قدرت‌های بزرگ غربی و به ویژه ایالات متحده به میان آورده است. همینطور با توجه به میزان قربانیان نظامی در میان فلسطینیان، این پرسش‌ها مطرح شده که چه کسانی می‌توانند هدف یورش‌های نظامی قرار گیرند، تعهد اخلاقی اسرائیل و حماس در پیکار در مناطق پرجمعیت غیرنظامی کدام‌ها هستند و یا طرف‌های جنگ این وظیفه اخلاقی را تا چه میزان محترم شمرده‌اند. ولی در کنار این مطالب یک موضوع هم برجسته شده است، اختلاف بین دو متحد قدیمی، اختلاف بین دولت‌های آمریکا و اسرائیل. در واشنگتن بسیاری از تحلیلگران و از آن جمله رسول نفیسی، استاد دانشگاه و پژوهشگر مسائل خاورمیانه در ویرجینیا، سرمنشأ این اختلاف‌ها را با آغاز دوران ریاست جمهوری باراک اوباما در آمریکا پیوند می‌زنند.
از زمان انتخاب آقای باراک اوباما، اسرائیل از دولت آمریکا خوشنود نبوده، به لحاظ اینکه اولین سفر خاورمیانه پرزیدنت در واقع از اسرائیل صرف نظر شد و پیام بسیار مثبتی به مسلمانان داده شد. اسرائیل ها این رو حمله بر این کردن که نظر این دولت جدید عرب محور است. در ارتباط با فلسطین هم اوباما از روز اول مخالف شهرک سازی بوده در کرانه غربی، مسافرت های متعدد وزیر خارجه اونجا کاملا بی حاصل بوده.
The United States believes that negotiations should result in two states with permanent Palestinian borders with Israel, Jordan and Egypt and permanent Israeli borders with Palestine.
رئیس جمهوری آمریکا در نخستین اقدام برای حل مسئله دیرپای خاورمیانه عربی، سیاست دولت خود را آشکارا بر وجود دو کشور فلسطین و اسرائیل پایه‌ریزی کرد و تصریح کرد که مرزهای این دو کشور باید بر اساس خطوط مرزی 1967 میلادی و به عبارتی پیش از جنگ‌های شش روزه معروف اعراب و اسرائیل باشد. آقای اوباما همچنین تأکید کرد که مردم فلسطین باید از حقوق دولت مستقل برخوردار باشند و از توانایی‌های بالقوه و کامل خیش در یک سرزمین مستقل و مجاور اسرائیل بهره گیرند.
And reach their full potential in a sovereign and contiguous state.
اسرائیل اما بازگشت کامل به مرزهای سال 1967 میلادی را نمیپذیرد، ولی این نکته تنها یکی از اختلافهای آن کشور با آمریکا است. مایکل روبین از کارشناسان ارشد انستیتوی امریکن انترپرایز در امور خاورمیانه اختلافهای دو دولت را در سه مورد خلاصه میکند.
President Obama and Prime Minister Netanyahu simply don't like each other.
آقای روبین میگوید نخست آن که خیلی ساده اوباما و نتانیاهو علاقه‌ای به هم ندارند. دوم اینکه آقای اوباما نخست وزیر اسرائیل را در مورد عدم پیشبرد روند صلح سرزنش می‌کند، به ویژه آنکه او توقف شهرسازی‌ها را کلید اصلی سیاست خاورمیانه‌ای خود قرار داد. و سوم، در حالی که کنگره به هنگام افزایش قربانیان جنگ جاری در غزه به پشتیبانی از اسرائیل اقدام کرد و موجب نارضایتی متحدان عرب آمریکا و سایر مسلمانان شد، اوباما به اتخاذ روش سخت در قبال اسرائیل وادار شد. در بررسی دلایل اختلاف‌های دو دولت و امکان تشدید آن، برخی توافق احتمالی همه جانبه اتمی با جمهوری اسلامی ایران را هم با اهمیت تلقی می‌کنند. آقای رسول نفیسی:
فکر می‌کنم که روابط به سطح پایین‌تر از این هم برسه، به لحاظ این که وقتی که نوع توافق با ایران حالا به هر شکل صورت بگیره، نتانیاهو آزرده تر خواهد شد و این لحاظ اسرائیل هیچ خطری برای اون کشور نداره، به خاطر اینکه امیدی به حمایت از ایالات متحده نداره و از اون طرف متکیه به حمایت مجلس نمایندگان آمریکا. بنابراین دلیلی نداره که دولت اسرائیل کوتاه بیاد در مقابل ایالات متحده. و این نظر انتقادی آقای نتانیاهو امروزه در میان بسیاری از مردم اسرائیل هم طرفدار داره، چون اونها ایالات متحده رو دوست اسرائیل به شکل سابق نمیبینن. تصور من این است که دو سال آینده نه تنها این روابط بهبود پیدا نخواهد کرد، بلکه به درجاتی هم بدتر خواهد شد.
آقای روبین، کارشناس امور خاورمیانه، میگوید اگرچه بین کاخ سفید و نخست وزیر نتانیاهو ممکن است اختلافهایی وجود داشته باشد، ولی بسیاری در کنگره آمریکا در جنگ علیه حماس از اسرائیل پشتیبانی میکنند. مایکل روبین اضافه میکند که به طرز شگفت‌انگیزی بسیاری در جهان عرب نیز چنین حمایتی از اسرائیل را دارند. به عنوان نمونه، مصر که در دوره محمد مرسی نسبت به حکومت ایران همدلی و با حماس همدردی نشان میداد، اکنون روش سختی در برابر حماس برگزیده است. فرنوش رام، روزنامه‌نگار مقیم اسرائیل، هم دیدگاه مشابهی دارد و بر پشتیبانی کنگره آمریکا و به ویژه دموکرات‌های این کشور از دولت یهود تاکید می‌کند.
سخت‌ترین و جدی‌ترین موضع‌گیری‌ها رو دموکرات‌ها در بعضی از موارد در قبال دوستی با اسرائیل، در قبال درک نیازهای امنیتی و سایر نیازهای اسرائیل دارن. حتی در همین دولت اوبامایی که ما این اختلاف نظر رو در موردش ذکر کردیم که داره بین دولت اورشلیم و دولت واشنگتن، شما می‌بینید که در همین 6 سال هست که اتفاقاً اوج همکاری‌های نظامی، امنیتی، اطلاعاتی، مخصوصاً همکاری‌های اطلاعاتی در بهترین سطوح خودش قرار داره.
در گفتگو با رادیو فردا، مایکل روبین، کارشناس امور خاورمیانه، به این نکته اشاره کرد که در روابط آمریکا و اسرائیل پیش از این نیز فراز و نشیب‌هایی بوده است، ولی آنچه خدشه‌ناپذیر خواهد ماند، اتحاد دو کشور در منطقه بحران‌زاست.
به رادیو فردا گوش میکنید.
سپاسگزاریم از همراهیتون و نوبت میرسه به ورزش دوستان. خبرهای ورزشی از فریبرز غریب.
تیم ملی والیبال ایران به دعوت فدراسیون والیبال آمریکا برای برپایی یک اردوی آمادگی بامداد فردا چهارشنبه راهی شهر لس‌آنجلس می شود. به نوشته خبرگزاری ایرنا، کاروان 26 نفره والیبال ایران شامل 15 بازیکن و 11 همراه است. طبق برنامه تیم ایران قرار است طی مدت اقامت خود در آمریکا 4 دیدار تدارکاتی با تیم ملی این کشور برگزار کند. تیم والیبال ایران خود را برای حضور در مسابقات والیبال قهرمانی جهان آماده می کند که از 8 شهریور ماه سال جاری در لهستان آغاز می شود. تیم فوتبال امید یا زیر 22 سال ایران که برای برگزاری چند دیدار تدارکاتی به ارمنستان سفر کرده، دوشنبه شب در اولین بازی خود مقابل تیم میزبان با 1 گل مغلوب شد. تیم‌های فوتبال امید ایران و ارمنستان فردا چهارشنبه دومین دیدار دستگرمی خود را مقابل یکدیگر برگزار خواهند کرد. به نوشته خبرگزاری‌های داخلی، میانگین تماشاگر در هفته اول لیگ برتر فوتبال ایران 7500 نفر اعلام شد. در هفته اول جام خلیج فارس مجموعاً 60,000 تماشاگر برای دیدن بازی‌ها به 8 ورزشگاه رفتند. بازی پرسپولیس با نفت تهران در ورزشگاه آزادی با 20,000 نفر پرتماشاگرترین بازی هفته اول بود و دیدار استقلال خوزستان با گسترش تبریز در اهواز هم با حدود 100 نفر کم تماشاگرترین بازی هفته اول را رقم زد. سایت ورزشی جام جم استقبال کم تماشاگران در هفته اول را در حد فاجعه‌ای برای فوتبال باشگاهی ایران توصیف کرده. از اسپانیا خبر می‌رسد جواد نکونام، کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران، عصر دیروز اولین تمرین خود را با تیم جدیدش اوساسونا انجام داد. نکونام روز دوشنبه قبل از حضور در تمرین تیمش توسط مسئولان اوساسونا به هواداران این تیم معرفی شد. جواد نکونام پیش از این چند سالی در اوساسونا عضویت داشت و 2 سال قبل بعد از سقوط این تیم به یک دست پایین‌تر در لیگ اسپانیا از این تیم جدا شد و به ایران بازگشت. و تیم فوتبال منچستر یونایتد بامداد سه‌شنبه در بازی فینال گینس کاپ آمریکا در میامی با نتیجه 3-1 تیم لیورپول را شکست داد و جام قهرمانی این تورنمنت بین‌المللی را بالای سر برد. این اولین عنوان شیاطین سرخ همراه سرمربی جدیدش لوئیس فان خال هلندی بود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به پایان این بخش 15 دقیقه ای می رسیم. یادآوری می کنم که گذاشتن پیام با صدای خودتون با شما، رسوندن اون به گوش میلیون ها شنونده در ایران و جهان با ما در رادیو فردا، 0042-02-21-12-21-12 شب و روز در اختیار شماست.